آدم ها وقتی که حقایق براشون روشن بشه، حقایقی که حتی یه عمر برخلاف او اعتقاد داشتن یا عمل کردن، اینا دو دستن. بعضی وقتی میرسن به نقطه‌ای که فهمیدن اشتباه کردن، اینا مقاومت میکنن، نمیپذیرن. یه عده‌ای میپذیرن، ولی اونایی که در دسته دوم قرار دارن که میپذیرن و رو گذشته خودشون خط بطلان میکشن، تعداد اینا تو جامعه بسیار کمه. اغلب تو گروه اول جا میگیرن. نمونش همون کسانی که مثل فردا داستانشون اتفاق افتاد. پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نامه نوشتند به سران کشورهای مجاور، ایران، روم، حبشه، نوشتند و اونا رو دعوت به اسلام کردند. از جمله حضرت نامه نوشتند به اسقف مسیحیان نجران، شخصی بود که کنیش ابو حارثه بود، به او هم نامه نوشتن. نجران همون منطقه ای که الان تو اخبار مکررن ازش صحبت میشه، یه منطقه است بین یمن و حجاز، منطقه کوهستانی هم هست و یه جای خوش آب و هوا هم داره. این منطقه جریان مفصلی داره و ساکنانش مسیحی بودند. در نجران مسیحیان بوده. همین الان به دلیل نزدیکی به یمن و این درگیری هایی که آل سعود خبیث با یمنی ها داره، یمنی ها گاهی به خلاصه نجران یه حمله هایی میکنن. یه منطقه است که خلاصه سرش یه جنگ و دعوایی هست بین یمن و عربستان. در زمان رسول خدا حضرت این نامه رو نوشتن به ابو حارثه و او رو دعوت به اسلام کردن. یه نفر به ابو حارثه گفت آجان، ما مکرر بهمون بزرگانمون گفته بودن که پیغمبر خاتم که میاد، اون پیغمبر خاتم از نسل اسحاق نیست، از دودمان اسماعیله. نکنه این آقا همون آقاست؟ پیگیری کنید. بعد از این برنامه یه عده‌ای که تعداد 60-70 الان خاطرم نیست، از آدمای برگزیده و نخبه خودشون انتخاب کردن تا بیان مدینه و بررسی کنند ادعای اون بزرگوار رو. خب آمدن، وارد شدن، خیلی هم با جلال و جبروت وارد شدن، لباسهای فاخر، زیورالات فراوان، اسبهای چنین و چنان، خلاصه به رخ کشیدند این امکانات خودشون رو. وارد شدن، پیغمبر خدا عین آدمای عادی و تو مردم میلوله، اصلا هم این چیزا تو بساطش نیست. خب پیغمبر خدا اونها رو دعوت به توحید کرد. نه، گفتم ما خداشناس که هستیم. حضرت فرمود ولی شما مسیح رو پسر خدا میدونید. گفتن دلیلش اینه که مسیح مادر داشته پدر نداشته، غیر از این فرض ممکن نیست که پسر خدا باشه. این که اونها گفتن، آیه نازل شد که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت آدم با حضرت مسیح مشابهن. مثل عیسی مثل حضرت آدمه. چطور حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر و خدا او را از خاک آفرید؟ حضرت عیسی هم خدا او را آفرید پدر نداشت. همونطور که آدم ابوالبشر خدا نیست و پسر خدا نیست، عیسی هم نیست. مسیحی ها جوابی نداشتن بده. آیات و بیاناتی که در دست نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم بود، یه آیات و بیاناتی بود که جای شک و شبهه برای کسی باقی نمیگذاشت. خیلی روشن دلالت داشت. انبیاء دیگه هم همینجورن. حضرت موسی هم اینجوری بود. تمام این آیات و بیانات رو عرض کردم، تمامش در دست امام زمان علیه السلام. وقتی حضرت بیاد حق روشنه. در این حالی که حق روشنه و روشن بوده، در این حال بازم حق یه جوریه که اگه کسی نخواد بپذیره میتونه نپذیره. نصارای نجران با این که حرفی دیگه برای گفتن نداشتن و تمام آیات و بیانات رو مشاهده کردن، در این حال گفتن ما ایمان نمیاریم. به اینجا که رسید پیغمبر خدا پیشنهاد مباهله داد. پیشنهاد مباهله داد یعنی چی؟ اینکه هر دو بیایم و دعا کنیم که خدایا دروغگو رو در میان ما گرفتار عذاب خودت بکن، گرفتار لعنت خودت بکن. اینا پذیرفتن. قرار کی شد؟ قرار مثل فردا صبحیه، 24 ذیحجه سال روز جریان مباهله است که پیغمبر خدا بیان. آیه هم نازل شد، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين على الكاذبين. اگر کسی با تو یکی به دو میکنه بعد از آن که دیگه حقایق به سوی تو آمده، علم روشن بود کامل، بعد از این بازم خواست با تو یکی به دو کنه، بگو که بیان بچه هاتون بیان، بچه های ما میان، زنان شما بیان، زنان ما میان و خودتون هم بیان، ما هم خودمون میان. ثم من ابتهل، بعد مباهله میکنیم و لعنت خدا رو بر اون کسی که دروغ گوست ما درخواست میکنیم. این آیه نازل شد. اول پذیرفتن، رفتن منتظر فردا شدن. بزرگ اینها گفت اگر کسی با پیغمبر حقیقی خدا مباهله کنه خدا به اون مهلت نمیده. ما ببینیم فردا آخرین تیری که در ترکش داریم اینه که این آقا چجوری میاد. آیا طبق وعده‌ای که کرده فقط خودشو فرزندانشو همون کسانی که وعده کرده همونا رو میاره، یا اینکه میره چی لشکر جمع میکنه اصحابشو میاره که اونطوری مباهله کنه؟ اگه به شکل دوم بود ما مباهله میکنیم، اما اگر نه نمیکنیم. مثل فردا صبحی پیغمبر مکرم خدا امام حسین رو بغل کرده بود، دست امام حسن رو هم گرفته بود، پشت سر حضرت فاطمه زهرا و پشت سر اون بزرگوار امیرالمومنین سلام الله علیه اجمعین آمدن. از دور که می آمدن اون بزرگشون گفت من چهره هایی رو دارم می بینم که اگر دعا کنند خدا کوه ها رو از جا می کنه. ما مباهله نمی کنیم. ایمان آوردن؟ نه والله. گفتن چی؟ ما ایمان نمیاریم، جزیه میدیم. سالی هر سال مقداری قرار میگذاریم که به پیغمبر خدا جزیه بپردازیم، ولی تو این منطقه بمانیم، به دین خودمونم بمانیم. که پیغمبرم پذیرفتن. من چی میخوام عرض کنم؟ ضمن این که تذکر به این جریان دادم که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که بالاترین فضیلتی که خدا برای امیرالمؤمنین در قرآن قرار داده همین آیه است، از این بالاتر نیست. خدا خیلی تو قرآن از امیرالمؤمنین یاد کرده، جریان لیلت المبیت رو آورده، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خدا میگه بعضی ها جانشون رو در راه خدا دادن تا رضای خدا رو بگیرن. امیرالمؤمنین بود. این آیه به مناسبت خوابیدن امیرالمؤمنین در رخت خواب پیغمبر در اون شب هجرت نازل شد، شب بسیار خطرناک. جریان هل اتا برای امیرالمؤمنین آمده، آیه انما ولیکم الله اومده، خیلی چیزای دیگه اومده، اما حضرت رضا علیه السلام فرمود این بالاترین فضیلتی است که تو قرآن برای امیرالمؤمنین. چرا؟ چون طبق این آیه ببینیم کیا اومدن. ابناءنا و ابناءکم، بچهاتون رو بیاریم. بچهای پیغمبر کی بودن؟ حضرت امام حسن و امام حسین بود، معلوم شه اینا بچه‌هاشن. و نساء انا و نساءکم، پیغمبر اون وقت چندین زن داشت، چندین همسر داشت، هیچ کدامشون نیورد، فاطمه زهرا رو آورد با خودش سلام الله علیها. و انفسنا و انفسکم، خودش که اومده بود امیرالمؤمنین یه برای چی آورده بود؟ امیرالمؤمنین هیچ وجهی نداره با توجه به نازی، جز این که بگیم امیرالمؤمنین نفس پیغمبره، جان پیغمبره، این بالاترین فضیلته. وقتی امیرالمؤمنین نفس پیغمبره، وقت تو آیه دیگری که در سوره توبه است خدا میفرماید که مؤمنین حق ندارن ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن از نفس پیغمبر تخلف کنن، از جان پیغمبر. نفس پیغمبر تو سوره آل عمران تو همین آیه میشه امیرالمؤمنین. اونایی که تفسیر قرآن به قرآن میخوان بکنن بیان از حضرت رضا علیه السلام فرا بگیرن. این آیه به اون آیه که بزنن، یعنی کسی حق تخلف از امیرالمؤمنین علیه السلام رو نداره اگه ایمان داره. اگه کسی تخلف بکنه او چیه؟ او از ایمان فاصله داره. نه به امیرالمؤمنین به عنوان افضل صحابه بدونیم و یه آدم خیلی خوب، نه، این که همونطور که پیغمبر برگزیده خداست، مصطفاست، خدا او رو برگزیده به صریح آیه قرآن، امیرالمؤمنین هم نفس و جان پیغمبره، او هم برگزیده خداست. اونم در چه رتبه؟ در رتبه پیغمبر. چون انبیا با هم متفاوتن، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بالاترین پیامبر و برترینش نبی خاتمه، نفس و جان پیغمبر ای بزرگوار، لذا میشه برترین ویژگی و برترین منقبتی که امیرالمؤمنین تو قرآن داره. یعنی ایشون با پیغمبر کپی پیغمبره، از با پیغمبر هیچ فرقی نمیکنه. تنها فرقش اینه که وحی تشریعی به امیرالمؤمنین نمیشه، بقیهش با پیغمبر هیچ تفاوتی نداره. خب اینو در فضیلت امیرالمؤمنین دانستیم. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که نصارای نجران این همه آیه، این همه بیانه، این همه معجزه، این داستان، همه چی رو دیدن، در این حال سرانجام گفت آدمیزاده طرف معجونیست، سر زیر بار پیغمبر نبردن. اما چهار تا ساحر، چند تایی نمیدونم یادم نیست تو تفاسیر چی تعداد ساحرها رو گفتن، اما چند تایی که اومدن معارضه کنن با پیغمبر خدا، با حضرت موسی، یه حادثه که اتفاق افتاد فهمیدن این آقا نه سیمش وصله. همون جا یه ایمانی آوردن که تو تاریخ مثال زدنی شده، تو تاریخ خدا هی تکرار. ما اینو بفهمیم یه جایی، ببینید عزیزان، امتحانات آسان و سخت داره، ولی خدا بالاخره قرار داره ما رو امتحان کنه. قرار داره امتحان کنه. یه جایی ممکنه بفهمی که این زندگی اینجوری این غلطه، ممکنه اینجور بشه، و اونجاست که باید شما همچون ساحران موسی، ساحران فرعون عمل کنید.